امروز 22 ماه مای سال 2020 هست. قسمت دوم جلسه رو دنبال میکنیم. موضوع بحث ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران هست. به دلیل بیماری کرونا جلسات ما از طریق اپلیکیشن زوم دنبال میشه تا زمانی که بتونیم حضوری در یک اتاق باشیم. در قسمت دوم جلسه به یک موضوعی تحت عنوان فلسفه در واقع مضاف یا فلسفه های مضاف تحت این عنوان یک بحثی هست، به اون میپردازیم. ولی برای اینکه چگونه چرا اونجا وارد بشیم و ربطش با موضوعات جلسات گذشته اشاره میکنم که طباطبایی گفته بود که دفترهای تأملی درباره ایران به معنای عامی که تاریخ نویسی گفته میشه تاریخ نویسی نیست، بلکه یک کوششی بود که یک دریافتی از تاریخ مفاهیم در 500 گذشته از تحولات تاریخی ایران بتونه به قول خودش مطرح کنه، تدوین کنه و اگرچه با کمک مفاهیم غربی یا اروپایی، البته با شرط به قول خودش تصرفی در آنها که اساساً به اون معنا و با اون مواد و مصالح تاریخ غربی به کار نمیره و استفاده از اون شکل دیگری پیدا میکنه. اون غیر از این که گفته بود که من کوشش میکنم دریافتی از تاریخ مفاهیم و تحول اونا تو 500 گذشته ارائه بدم، گفت که این کار من یک نوع درآمدی هم هست بر روشی در تاریخ نویسی ایرانی که اونو استراتژیکی هم نامیده بود. این درآمدی است بر روشی از تاریخ نویسی که اون رو استراتژیکی نامیده بود. صفحه‌ای بود، صفحه قبلش بود که یه مقدارم وقت ما رو گرفت و یه مقدار ابهاماتی هم داشت، ولی صفحه چرا یادداشت نکردم اینو؟ بله، صفحه 44. او طباطبایی گفته بود با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم جدید، منظورش تاریخ مفاهیم جدید غربی بود، نه مال خودمون که نیست، کوشید که پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران در رویارویی با نیروهای گریز از مرکز و جایگاه ایران در جهان بیندازد. اون میگه که در تدوین تاریخ مفاهیم و تحول آنها در 500 گذشته میگه که اگرچه اون کوششی بود برای تاریخ نویسی مثلا مفهومی، ولی این کاریو که من کردم ناظر بر یک چیز دیگه‌ای، بر یک موضوع دیگه‌ای هم بود. و اونو خودش میگه که اون کمک میکنه، اون کار من به اون کمک میکنه به این که در واقع روشی در تاریخ نویسی جدید ایران هم در بر کمک به روش تاریخ نویسی جدید ایران هم میتونه بکنه. ولی برای اون خود اون یک مضمون قائله، اون چیزی که میگه کمک کنه به عنوان روشی در تاریخ نویسی، میگه که اون توضیح مفاهیمی بود که بتونه نیروهای گریز از مرکز و جایگاه ایران در جهان رو در واقع توضیح بده و اهمیت اینو توضیح بده. از این نظر میگه استراتژیکه. حالا اینو، این جمله رو در ابهام خودش همینجا میذاریم به این معنا که یک کمی بعدن که واردش میشه، مثلا به فرض وقتی که میاد توی مفاهیم جدید تاریخ نگاری مثلا وارد بحث ماکیاولی میشه، بحث ماکیاولی یا درباره قدرت ناظر بر در واقع حاکمیت ملی است، ناظر بر یک در واقع مقابله با افکار مثلا ملوک و طوایفی و در مقابلش ایجاد یک اقتدار مرکزی یا ایجاد یک حکومت مرکزی برای اینکه بتونه یک ملتی در واقع یک کشوری درست بشه یا یک ملتی درست بشه یا یک دولتی درست بشه، یکی از شرط‌های اصلیش مثلا اقتدار مرکزی یا چیز. این مفاهیم جدید میگه که اگر اینا که مثال زدم، اگر یک چنین مفاهیمی فهمیده نشه، هرگز نمیتونه تاریخ نویسی جدید و نوینی در واقع صورت بگیره و اتفاق بیفته، برای اینکه بی پایه و اساس میشه. متوجه در واقع تاریخ نویس کارش تبدیل میشه به تاریخ وقایع، یعنی در واقع بیشتر میخواد بگه که با این کار میخوام بنیادهای یک تاریخ نویسی، روش تاریخ نویسی جدید رو در واقع نشون داده باشم. حالا اینو بعد اشاره میکنه، میگه که من از این حیث آنچه در روش من اهمیت دارد، همون صفحه 44 چند خط پایین، آنچه در روش من اهمیت دارد در نهایت این دیدگاه استراتژیکی است که ناظر بر پیوندهای درونی ساختار نظام گفتاری جنگ و سیاست است که من با توجه به تفسیر خود از نظریه پردازان استراتژی از ماکیاولی تا کلازوئیتز در توضیح خود وارد کردم. که بعداً وقتی میان جلو مثلا برای چیز اسم کلازوئیتز به عنوان نظریه پرداز جنگ و اینا رو که میاره، من برداشتم اینجوریه که مثلا برای نظام‌های حکومتی که بخوان از از کشور ملت حکومت خودشون مثلا دفاع کنن در دوران جدید و عصر جدید، داشتن ابزارهای نظامی و مجهز بودن به آخرین تجهیزات نظامی مثلا شرطهای اصلی این بوده که ملتی بتواند در واقع موجودیت خودش رو هم حفظ کنه در دوران معاصر و هم چیز. این البته منظور اینه که مثلا وقتی که ما داریم راجب 50 سال پیش یا مثلا داریم راجب رضا شاه صحبت میکنیم و تاریخ نویسی میکنیم، تاریخ نویسی زمان رضا شاه را به اصطلاح بایستی ناظر بر یک مفاهیمی باشه که بتونه به اصطلاح تاریخ نویسی هم پایه و اساس داشته باشه، هم جدید باشه، هم فلان. وقتی که مثلا ارتش نوین در زمان قاجار میخواد شکل بگیره، این با حاکمیت ملی ایران ارتباط مستقیم میتونسته داشته باشه و میباید داشته باشه. و تاریخ نویس اگر اینو نفهمه که ارتش چه نقش مهمی در مثلا استقلال ایران در اون دوره یا یک پارچگی حکومت و قدرت مرکزی و نمیدونم مقابله با ملوک و تواد اینا رو نتونه بفهمه، بعد دوچار داوری های از هم گسیخته ای میشه که شکل و شمایل ایدئولوژیک به خودش میگیره و با تاریخ نویسی علمی به اصطلاح فاصله میگیره. بیشتر یک چنین چیزی هست. مثلا شما اگر نگاه کنیم دوران قاجار رو به فرض مثلا کاری که عباس میرزا میکنه از این دیدگاه، از دیدگاه مثلا تفکرات مثلا سیاست ماکیاولی یا کلازویتس میبایست به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره و مثلا اقدامات عباس میرزا در تاریخ نویسی مورد ارج و به اصطلاح تقدیر قرار میگیره و نه اینکه مثلا حالا چون پسر نمیدونم فتلی شاه بوده یا نمیدونم شاه ظالم بوده یا نمیدونم فلان راجبش قضاوت بشه. بایستی یک نسبتی برقرار کرد، مثلا اینکه عباس میرزا دنبال این بوده که ارتش نوینی مثلا برای ایران درست کنه و این بتونه این ارتش در مقابل نیروهای بیگانه از مرزهای ایران دفاع کنه و بتونه نمیدونم اقتدار مرکزی باشه فلان و بتونه موجب پیشرفت تر. این یک چیز اینجوری منظور هست. حالا نمیدونم من تونستم یه کمی برسونم معنا رو یا نه. این نکته‌ای بود که ما یک بار قبلترم راجبش صحبت کردیم راجب این مسئله. اما میگه که بعد میگه که از این حیث آنچه در روش من اهمیت دارد یک دیدگاه استراتژیکی است که ناظر بر پیوند درونی ساختار نظام گفتاری جنگ و سیاست است. یعنی این دوتا ارتباط رو به اصطلاح برقرار میکنه. این شیوه نوشتن از آغاز، یعنی که یک نظام گفتاری بین جنگ و سیاست رو برقرار کنه، ناظر بر ژرفای گسلی است که تاریخ بیداری و تاریخ آگاهی را از تاریخ نویسی روشنفکری جدا می‌کند. این تاریخ بیداری و تاریخ آگاهی رو از تاریخ نویسان قدیمی در واقع آورده، ولی در واقع میخواد معنای جدید امروزی بهش بده، در به این خاطر تو گیومه برده که وام گرفته در واقع از نویسندگان تاریخ بیداری و تاریخ آگاهی، مال بیهقی و مال چیزه فکر میکنم، اون یک هر دوش مال بیهقی، یکیش فکر کنم مال جوینیه یکیش، ولی به معنای جدید خودش استفاده میکنه، میگه که این شیوه نوشتن از آغاز ناظر بر ژرفای گسلی است که تاریخ بیداری و تاریخ آگاهی را از تاریخ روشنفکری جدا میکند. این تاریخ روشنفکری همون تاریخ نویسی روشنفکری جدا میکند و این تاریخ نویسی روشنفکری رو دوباره در واقع دوباره سقوطی و تباهی در تاریخ نویسی ایرانی میدونه. یعنی ما کم جلوتر که میریم یک کمی میایم دوران معاصر، میبینیم که تاریخ نویسی ایرانی یک تاریخ نویسی ایدئولوژیک شده و یک به اصطلاح اساساً چیزی که توش نیست تاریخ بیداری یا تاریخ آگاهی است که مبتنی بر به اصطلاح مثلا نظریه علم سیاست باشه یا مبتنی بر نظریه تاریخ نویسی علمی باشه و چیز منظورش یک چنین چیزی است. صفحه حالا بعدن این تاریخ نویسی روشنفکری رو میشه، چون موضوع بحثمون نیست، خیلی راحت مثلا شما نگاه کنید چی مثال بزنم، مثلا احسان طبری مثلا راجع به رضا شاه مثلا نوشته، شما نگاه کنید میبینید که این آدم مطلقا مثلا خود رضا شاه عیب و ایراد زیاد داشته، ولی کلی هم به قول معروف دورانی که اون توی ایران حکومت کرده اقدامات اون به طور کلی در جهت در واقع حداقل از لحاظ توسعه صنعتی اقتصادی و ترقی کشور ایران، حداقل ایران رو گام‌های سرسام‌آوری به جلو برده و این خود همین میتونه زمینه ساز مثلا بروز دموکراسی باشه، زمینه ساز نمیدونم فلان باشه. آره کلی هم عیب و ایراد توش بوده، میشود هر دوشو با هم گفت، ولی شما چون ایشون هم شاه اسمش بوده هم نمیدونم فلان بوده یا به امان بوده، ولی ما مثلا من خودم تا مدت‌های مدیدی فکر میکردم که میرپنج یا رضا خان قزاق اینا همه فوش و مثلا القاب خیلی خیلی زشتی، یعنی معادل مثلا خونخاره، در صورتی که اینا مثلا عناوین بوده که توی قزاقخانه یا ارتشی که روس‌ها برای ایران ساخته بودن، مثلا میرپنج مثل مثلا ستوان، مثل نمیدونم سروان، مثلا یه چنین چیزی، یعنی واقعا بدون اینکه هیچ چیزی توضیح داده شده باشه و هیچ چیزی جنبه به اصطلاح حقیقت تاریخیش مطرح شده باشه، فقط حالت بدنام کردن و یعنی اون چی که دوست داری، اون چی که به قول معروف مطابق فکر تو هست تاریخ رو تنظیم کنی و بنویسی، بیشتر منظورش از تاریخ روشنفکری اینه، یعنی تاریخ بیداری.
تاریخ روشن فکری تاریخ قدرته،
بله.
یا علیه قدرت یا بر قدرت، هیچی دیگه نیست،
اینو...
یا تو ضد قدرتی یا به نفع قدرتی، یعنی اگر حس به توده میومد تاریخ ایران خیلی خوب میشد، حالا چون رضا شاه اومده خیلی بد شد، اگر مصدق میومد تاریخ ایران خوب میشد، چون شاه بوده تاریخ ایران بد شد، یعنی این دیگه در واقع هیچ گونه آگاهی و بیداری درش نیست.
بله. خب از صفحه 46 در ادامه همین چیز، همین جملاتی که الان گفته شد، از خط ششم صفحه 46، این که تا کنون هر متنی را بار دیگر یا بارهای دیگر نوشتم به معنای این است که دریافتی از سترگ بودن چنین کوششی پیدا کردم و عرضه کردن مکرر این دفترها به نقادی خوانندگان را از این حیث ضرور می دانم که باب بحث باز بماند تا مگر نسلی که خواهد آمد وقت خود را در بیراه‌های جدل‌های روشنفکری و دنبال کردن مدهای روز تلف نکند و به مسائل اساسی تری بیندیشد که ناظر بر تقدیر تاریخی ایران زمین است. در واقع میگه که من هر کاری کردم در این راستاست و ناظر بر اینه که بشود تاریخ بیداری ایران و تاریخ آگاهی ایران را نوشت. میگه حتی اگر من، میگه متنام من هی دائم تحقیق کردم، پژوهش کردم، در بازنویسی بارها اونا تغییر کرده بر اساس پژوهش‌های بیشتر، میگه ولی حتی اگر همه تحقیقات منم مورد قبول واقع نشه، موضوع بحث موضوع مهمی است و بی توجهی به آن میتواند موجب بدبختی یک ملتی بشود که شده است. میگه من اینا رو حداقل از این بابت مطرح میکنم که اگر امروزم نه، نسل جدیدی بتواند این موضوع را حالا از راه دیگری، با روش دیگری، با پژوهش دیگری بتواند به این در واقع بحران، به این پرسش ها و به این مشکل پاسخ بده. این از این نظر منظورش اینه و ما از این در واقع به قول خودش بیراه‌ها و کجراهای روشنفکری و تاریخ نویسی روشنفکری و اینا بتونیم بیاییم بیرون. این دفترها همچون مکانی برای گفتگوی میان نویسنده آنها و خوانندگانی است که صفحات این دفترها را از سر بازیچه نمی‌خوانند، بلکه حتی اگر می‌توانند دریابند که ایرادهای بسیاری میتوان بر دستاوردهای آنها وارد کرد، اما نیز میتوانند دریابند که اعراض از طرح چنین مباحثی، رویگردانی از طرح چنین مباحثی به بهانه واهی و عیب‌جویی های کودکانه تا چه حدی میتواند برای ملتی پر مخاطره باشد. تکیه بر این مقدمات، نظر خواننده آشنا به مباحث نظری مبنایی را بار دیگر به این نکته جلب می‌کنم که بحث من در این تأملی درباره ایران به عنوان مشکل مندرج در تحت هیچ یک از نظام‌های فکری غربی نیست. در واقع داره به همه کسایی که دائم می‌خونم و میگم این هگلیه، این نمی‌دونم فوکوئیه، این نمی‌دونم هایدگریه، اون یکی فلانه، به هم خودش داره میگه که من هیچ کدوم از اینا نیستم. حالا این که میخواد به زور مثل این دستگاه های امنیتی که آدم ها رو میگرفتم یا میگیرم میگم بگو هستیم، این خودش میگه نیستم، اون میگه هست.
مثل خطه ما میگیم در
هست. این سخن با آنچه پیشتر در رساله درباره ابن خلدون توضیح داده بودم مبنی بر این که نظام سنت قدمایی امکان طرح پرسش از درون سنت را از دست داده است تعارضی ندارد. به نظر من آن توضیح چنان که در نسخه دوم همان رساله به تفصیل خواهد آمد همچنان قابل دفاع است، اما قیدی که اینک برام وارد میکنم این است که کاربرد نظام مفاهیم اندیشه اروپایی چنان که نتوان تصرفی در آن کرد از تکرار برخی مفردات نفهمیده آنها فراتر نخواهد رفت. فکر کنم
در کتاب ابن خلدون گفته بود که من پایم غربه.
بله.
حرکت روی تجدد و اندیشه های غربیونه بلا من تکرار میکنه که خود نظام غربی رو من در واقع باید درش اجتهادی بکنم وقتی در مورد ایران میخوام بکنم.
بله. دقیقا. دوره اسلامی بست اینو نمیخونم و صفحه ادامه بست از صفحه 67 حالا میتونم این چند ولی لزومی نداره، حالا میتونم این سه چهار خط رو بخونم چون پاراگراف صفحه بعد رو میخواستم بخونم. دوره اسلامی بست فلسفی یونانی و دوره فلسفی مسیحی به گونه‌ای که به عنوان مثال ژیلسون اتین ژیلسون از آن دفاع کرده است به اعتبار همین تصرف‌ها در فلسفه یونانی و اسلامی ممکن شده است. اما به رغم آشنایی‌هایی که در یک سده گذشته گروه‌های از اهل نظر ایران و برخی از کشورهای جهان اسلام با فلسفه غرب پیدا کردند جز روشنفکری التقاطی چیزی از آن به دست نیامده. اینم در واقع در ایراد روشی به کار میبره که میگه اگر نقل به نقل اندیشه غربی رو بدون مواد و مساله و تصرف در مفاهیم اون اندیشه بخوایم بیاریم به کار ببریم عملا یا التقاطی به کار میبریم یا تا به اصطلاح مقلد اندیشه های غربی میشیم و میخوایم کپی برداری کنیم. بیشتر منظور اینه. بعد دوباره بر میگردیم سر این که اساساً چگونه یک نویسنده میتونه هگلی باشه یا مارکسی باشه یا هایدگری باشه یا فلان. حتی اونم ما ایرانی ها توی این قسمت بعدی میخواد اینو بگه که حتی ما اونم به اشتباه به کار میبریم، یعنی غلط گفته میشود. کسی که میخواد هگلی باشه بایستی به همون معنایی که قبلا گفت، یعنی بتواند افکار هگل یا مارکس یا فوکو رو در همون جوامع غربی درست فهمیده باشه و فهمیده باشه که هگل مثلا چه گفته است و به اصطلاح به قول معروف نعل به نعل هگلی آلمانی باشه. طبیعتا اگر آن باشد نمیتواند این اندیشه به درد ایران بخوره. این میشه که فیلسوف بعدی فیلسوف ایرانی ما نعل به نعل سخنان هگل رو که برای خیلی از مسائلش رو حداقل در رابطه با کشور آلمان مطرح کرده و مهمترین مسائلش رو عیناً بخواد به اصطلاح بیاره برای ایران. خب اون همون چیزه. بیشتر میخواد اینو بگه، میگه در ایران از سده پیش در کارنامه روشنفکری مارکسی، هگلی، فرویدی، فوکویی، اشمیتی، پوپری و غیره هر زمانی یه چیزی مد میشه تو ایران، یعنی یه چیزی میاد روشنفکرها دنبال. الان یه چیزایی یه کسایی هستن ژیژاک، کیه این ژیژیک که از این چیزای چکسلواکیه یکی دوتا چیز است که این مراد فرهادپور اینا دنبال میکنن و من همیشه میبینم هر از گاهی یکی دو نفر دارن که هرگز میگه که کارنامه روشنفکری هرگز جز تقلید اندر تقلید هیچ نمیابیم و شگفت این که هر یک از آنها روی دیگر سکه مخالف بوده است. همچنان که سبب دوستی مارکسیستا با هگل نیز دلیلی جز این ندارد که مرجع تقلید آنان مخال...
ببخشید.
همچنان که سبب دوستی مارکسیست ها با هگل این بود که گمان میکردند که مارکس از هگل بهره ها گرفته. یعنی اینو ما توی سازمان خودمونم یادمه اون موقع که مثلا میگفتن مارکس و فلان و اینا، یه سمپاتیایی هم به هگل ناشناخته وجود داشت. حالا اصلا نمیدونستیم حالا چه نسبتی، چه رابطه فکری بینشون هست، ولی چون گفته میشد که هگل، مارکس مثلا شاگرد هگل بوده یا هگل رو سر بوده، رو پا برگردونده، از این حرفا، یه چیزی بین این اینا وجود داشت. میگه همچنان که
واقعا بوده،
بله
واقعا مارکس از هگل خوب بهره گرفته.
نه این بیشتر اونو نمیخواد بگه،
دوستی ما با هگل.
بله میگه همچنان که سبب دوستی مارکس تا با هگل این بود که گمان میکردن که مارکس از هگل بهره گرفته، دشمنی پوپری ها با هگل نیز دلیلی جز این ندارد که مرجع تقلید آنان مخالف هگل بوده است، که معنای تقلید نیز جز این نیست. ادعای این که طرح من هر اعتبار و ارزشی که داشته باشد مندرج در تحت یکی از نظام‌های اندیشیدن اروپایی است، سخنی گزاف است و مدعی باید دلیلی بر ادعای خود بیاورد. یک بار میگه که خب هم باید دلیل بیاره و این حرف بی خودیست، ولی مهمتر از این اینه که الان میگه در کاربرد همه مفاهیمی که از نظام اندیشه اروپایی گرفتن، با توجه به سرشت مواد تاریخ ایران به گونه ای تصرف کردم تا هم خللی در استقلال مواد تاریخ ایران وارد نکرده باشم و هم مقلد همه کسانی که مفهومی را از آنان گرفتم نباشم.
سختیش هم همینه که یعنی چی؟ که خیلی جا میشه مثال بزنه.
حالا یه کمی قبلا خوندیم، حالا یه اشاراتی هم دوباره میکنه که میگه منظورش چی. باید اعتراف کنم که این سخن ادعای سترگ است و بدیهی است که انجام رساندن چنین کار سترگی اقدامی سترگتر است، اما همه توان خود را به کار بردم که این ادعا یک سره گزاف نباشد. منظورم این نیست که به نتایجی مهم و یقینی دست یافتم. هر خواننده‌ای باید با توجه به مرتبه آشنایی خود با مباحث مطرح شده در این دفترها در این باره داوری کند. اما مهم این است که در راه متفاوت گام گذاشتم. گمان نمی کنم در ناحیه‌ای از جهان که ما قرار داریم کسی بتواند ادعای اجتهاد در مباحث جدید غربی بکند. اینم دوباره یکی از قسمت‌های مهم میشه. یعنی میگه ما توی ایران کسی مگر داریم که ادعای اجتهاد بخواد بکنه روی مارکس یا هگل یا نمیدونم فوکو یا فلان؟ اصلا کسی اونا رو نمیفهمه تا چه برسه که بخواد اونا رو نقادی بکنه، که به قول معروف چیز، اگر مثلا اینجا کسی مثل هگل میاد کانتو نقادی میکنه یا یکی نمیدونم میاد مثل فیشده مثلا راجب کانت پلان حرف میگه که این مخصوص ایناست. ما اصلا مگر چنین کسایی داریم که بخواد اجتهاد کردن، یعنی این که آنچنان روی سیستم فکری پلان فیلسوف شما اشراف داشته باشید که بتوانید خلاصه به قول معروف اون رو مورد یعنی یک نقادی جانانه بکنید و یک چیزی رو در برابر اون قرار بدید، یعنی به این معنا میگه ما اصلا چنین آدمی اول نداریم. طبیعی هم از وقتی که مثلا فلان فیلسوف کتاباش نه ترجمه شده نه خونده شده نه فهمیده شده نه تازه میتونیم فکر کنیم که یه نفر آره میتونه اومده باشه توی خارج مثلا هگل رو خیلی خوب خونده باشه، 40 سال اینجا کار تحقیقی کرده و راجع به هگل میخواد اجتهاد کنه. میگه خب اون مال هگل، مال کشور ما که نیست که. اون تازه میشه به صلاح یک آدمی که به افکار و فلسفه هگل اشراف پیدا کرده و اجتهاد میکنه و اون با کشور ما به کشور ما ربطی نداره، اون کارش میشه به صلاح در واقع متفکری نقاد اندیشه هگل غربی. گمان نمی کنم در ناحیه ای از جهان که ما قرار داریم، فقط خودمون ایرانی هم نمیگه، عرب و بقیه هم میگه، کسی بتواند ادعای اجتهاد در مباحث جدید غربی بکند. اگر روزی چنین فردی برآید، او کانتی، هگلی، مارکسی خواهد بود. اما به ضرورت نمیتوان از او انتظار داشت که در مسائل ایران ورودی داشته باشد. من بعضی موقع این آقای نیکفر رو میخونم، بعضی از این مقالاتش و اینا، اصلا متوجه نمیشم که نقل قولها یا حرفها یا نوشته ها یا ترجمه میکنه بعد از اونا میخواد یعنی شما اصلا متوجه نمیشی که این چه ربطی به مسائل ایران داره. فلان فیلسوفه فلان نظر رو راجبه به صلاح یک فیلسوف دیگه یا یک موضوع دیگه مطرح کرده، اصلا معلوم نیست که ما چجوری بلاواسطه میخوایم اینو واردش کنیم با مسائل ایران. اما به ضرورت نمیتوان از او انتظار داشت که در مسائل ایران ورودی داشته باشد. من اصطلاح تصرف در نظام مفاهیم را برگزیده و از این حیث به تکرار آوردم که تصرف اجتهادی در نظام اندیشیدن اروپایی،
تصرف اجتهادی
که تصرف اجتهادی در نظام اندیشیدن اروپایی از این حیث به تکرار آوردم که تصرف اجتهادی در نظام اندیشیدن اروپایی با توجه به مواد تاریخ ایران است. برای اینکه این سخن ادعای گزاف نباشد، برای اینکه چی گفتی مامو؟
هیچی، میگم اینجا توضیح داده که مفهوم تصرف از نظر خودش، اصطلاح تصرف رو این به این دلیل درست کرده که مفهومش اینه اجتهادی در نظام اندیشه اروپایی هست، اما با توجه به مواد ایران. چون اگر اجتهادی در نظام اندیشه اروپایی باشه و به قول تو بشه کانتی و مارکسی، این اجتهادی در اندیشه اروپایی هست اما با توجه به مواد ایران.
آره نمیدونم چرا صدای محمود بریده بریده میشه.
الان شد. این میکروفون تو یه کمی شاید چیز باید بکنی جا
من.
نه این درست
درست درست
الان
بله، ولی یه نکته
قبلش توضیح میده که اون اجتهاد اگر ما کسی نمیشناسم که در جهان ما ناحیه از جهان ما بتونه اجتهاد در مفاهیم غربی بکنه.
نه توجه کن، نمیگه مفاهیم، چون خود طباطبایی بر این نظره که از همه اندیشمندان و فیلسوفان غربی میتونه مفاهیمی رو گرفته باشه، در اونها تصرفهایی کرده باشه و برای توضیح تاریخ ایران ازشون استفاده کنه. ولی کانتی ناب، هگلی ناب، مارکسی ناب، اینا متفاوته. یک بار اونا رو میگه ولی یک بار میگه که تصرف در نظام مفاهیم. الزاماً این نیست، چون بعداً در جاهای دیگه ای هم اشاره میکنه، میگه من از هر متفکری ممکنه یک تیکه ای از چیزشو بتونم استفاده کنم و بیارم و کمک بگیرم. این معنیش این نیست که من مارکسیم یا هگلیم، اگر یه ذره از مارکس تو برداشتم، یه کمی از نمیدونم هگل، از مفاهیم از این از اون استفاده میکنم، این معنیش این نیست. خواننده ای که دنبال عیب و ایرادگیریست دائم اینه که به من بگه مارکسی، هگلی، هایدگری، فلان و اینا. میگه من
از با اون ندارم، من اینو میگم، بگم اون بالا گفت بینایه ما کسی نیست که اجتهادی بکنه در مباحث غربی، اما من اجتهاد میکنم در مباحث غربی ولی با توجه به مواد تاریخ ایران، و اسم اینو میذارم تصرف. ببین من اصطلاح تصرف در نظام مفاهیم رو برمی‌گیره و از این حیث به تکرار آوردم که تصرف اجتهادی در نظام اندیشه اروپایی با توجه به مواد تاریخ ایران است.
بله درسته.
یعنی من در نظام نه مثلا کانتیستر نیستم، مارکسیستر نیستم، اونا ندارم، بلکه اونا رو میگیرم برای مواد تاریخ.
بله در دفترهای نهگانه تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا تفصیل این دریافت را عرضه کردم، با تکیه بر آنچه در این صفحات مقدماتی به اجمال آوردم نظر خواننده را به این واپسین اشاره که پیچیده ترین نکته بحث من نیز هست جلب میکنم که در این دفترها کوشیدم نسبتی میان تصوری از تاریخ ایران و نظام مفاهیم فلسفه جدید برقرار کنم. تاریخ نویسی جدید ایرانی در غیاب مباحث نظری بنیادین با تقلیدی از برخی اسلوب تاریخ نویسی اروپایی آغاز شده و مانند بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی سنتی ندارد. پس میگه که این تاریخ نویسی جدیدی که ما برای خودمون الان ازش اسم میبریم و مطرحش میکنیم، میگه این نه سابقه ای داره نه سنتی داره، و برش می حالا پایین‌تر میگه، برمیگرده میگه این از زمانی که دانشگاه تهران و اولین دانشگاه ایران در واقع درست میشه، ما چیزی به نام تاریخ نویسی جدید پیدا میکنیم، پیش از اون اصلا جایی نبوده نگفته شده نه فلان، مثل سایر علوم اجتماعی، نمیدونم جامعه شناسی، روانشناسی، فلان، یعنی توی کشور ما نه سابقه ای داشته نه فلان، تاریخ نویسی جدید. این با اون صفت جدید این اهمیت داره. تاریخ نویسی جدید ایرانی در غیاب مباحث نظری بنیادین با تقلیدی از برخی اسلوب تاریخ نویسی اروپایی آغاز شده و مانند بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی سنتی ندارد، بلکه تاریخی دارد که مبدأ آن کم و بیش با تأسیس دانشگاه تهران یکی است. سبب اینکه تاکنون در تاریخ نویسی مانند دیگر شاخه های علوم اجتماعی و انسانی انباشت علم صورت نگرفته جز این نیست که تاریخ نویسی ایرانی که در سده های گذشته ناحیه ای از ادبیات به شمار می آمد و به لحاظ نظام معرفتی مندرج در تحت علوم نقلی دوره اسلامی بود، در انتقال به دوران جدید در گسستی از مبنای نظام سنت قدمایی ممکن شد، اما نتوانست مبنای جدیدی تدوین کند. این بحث قبلا هم شده، رابطه جدال قدیم و جدید یا سنت و تجدد، این بحث همیشگیش بوده. میگه که موقعی که تاریخ نویسی جدید میخواست درست بشه، این از تاریخ نویسی قدیم ما و در ادامه اون و تحول اون و نو شدن اون، از توی اون بیرون نیومد، بلکه از غرب وارد شد. اون تاریخ نویسی غربی امکان و توان اینکه خودشو به تاریخ نویسی جدید متحول کنه نداشت، به قول خودش نظام اندیشیدن سنتی متسلب بود و از جمله در تاریخ نویسی هم اینجوری بود و تبدیل شده بود به نقل قصه و داستان و فلان و اینا. و میگه خب طبیعتاً تاریخ نویسی جدید دیگه قصه گویی و افسانه بافی نبود مثل اون نقل هایی که داستانی که میکردن از تاریخ قبل از اون، نسبت به اون ظاهرا جدید بود. ولی میگه خود همین تاریخ نویسی که از اون نقل داستان و قصه گویی گسست ایجاد کرد، خودش مبنایی نداشت. در واقع بدون مبنا یه چیزی درست شد به نام، بدون پایه، بدون اساس، بدون بنیاد، تبدیل شد، خودش اسم خودش رو گذاشت تاریخ نویسی جدید در مقایسه با اون تاریخ افسانه گویی و قصه گویی.
ما یه تاریخ عقلی داشتیم، اینا عقل رو در مقابل نقل می‌گذاریم.
بله.
یه تاریخ که تاریخ باید عقلانی باشه، یعنی عرف کنه، بنویسه، سعی کنه، کوشش کنه، فکر کنه راجع به تغییراتی که در مسائل وجود داره، فقط صرفا وقایع نباشه. یه تاریخ نویسی عقلانی داشتیم. خب بعد اشاره میکنه که چجوری این انحطاط پیدا کرد و حالا به قول تو بعد از جانوشه جوینی با اومدن مغول‌ها در واقع این تاریخ ما چجوری به نقل تبدیل شد، وارد ادبیات شد و اون جنبه های عقلانیش از دست داد. بنابراین اون تاریخ قدیمی ما که زیر اون تاریخ ادبیات و اون تاریخ نقلی بود، تو دوران جدید نتونست یک سنت تاریخ نویسی مدرن در ایران ایجاد میشه. یعنی ادامه کار رستم و تواریخ ها و این تیپ های اینطوری بود که بیشتر تاریخ و شکل ادبی می نوشتن، لغات های صلوبه به کار می بردن و فرمش رو کار داشتن، شکل ادبی می نویسن، مزامین تاریخی کاری نداشتن. بنابراین ما سنت تاریخی نداریم و این در واقع تاریخ خودش جز علوم نقلی بود و هیچ علوم عقلی و علوم فکری و فلسفی نبود. برای همین دوران جدید ما از این چیز بودیم، کم نداشتیم، هیچ سنتی نداشتیم که روشی چیزی بسنیم.
بله. و اون در واقع با تأسیس دانشگاه تهران اون نوع از تاریخ نویسی هم که آغاز شد، این خودش هیچ مبنایی به اصطلاح برای این نوع تاریخ نویسی در ایران نه نوشته شد، نه تدوین شد و نه سابقه ای داشت. تاریخ نویسی جدید غربی به عنوان یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی جدید در تاریخ نزدیک به 200 ساله آن، منظور توی غرب، پیوندهایی با مباحث نظری جدید داشته است. یعنی اون مسئله سوبیکت، مسئله ارتباط انسان با آسمان، نمیدونم دین فلان و بسیاری از مسائل که حالا ممکنه یک دو جای دیگه و یک دو تا مطلب دیگه اگر فرصت بشه بخونم، میگه که
نظری در مورد فلسفه تاریخ اینا کم نبوده.
بله، میگه که این تاریخ نویسی جدید که یکی از شاخه‌های مهم همین علوم اجتماعی هست، سابقش در غرب حداقل 200 ساله و بنیادهای فلسفی و تئوریک داره. آنچه تاریخ نویسی جدید ایرانی از تاریخ نویسی غربی گرفته، در بهترین حالت به برخی اسلوب‌های جدید پژوهش محدود می‌شود. من فکر می‌کنم که اگر مثلا بخوام نمونه بیارم، در به علی شیرازی یک دو تا کتاب که نوشته مثلا راجع به حزب توده، تحت عنوان حالا عنوان کتابش هرچی از درست یا غلط، مدرنیته، شبهه و دموکراسی، یکی از کتاباش بود که اساسا به تاریخ حزب توده میپردازه. نه، روش نگارشیش روش دانشگاهی آلمانیست، اروپاییست، یعنی سعی میکنه که هر پاراگرافشو با استناد به منابعی کنار همدیگه قرار بده و بیاد جلو. مثلا به فرض میخواد تولد حزب توده رو توضیح بده، به 10 تا مثلا منبع مثل عبدالصمد کامبخش، به نمیدونم فلان سند کومینتر، نمیدونم به فلان مدرک تاریخ حزب کمونیست شوروی، به نمیدونم فلان کس اسکندر میرزا، نمیدونم فلان، یعنی میبینی که 10 تا منبع رو میره مراجعه میکنه که در از فلان تاریخ تا فلان تاریخ مثلا حزب توده با این مشخصات و با این چیز، با این مرامنامه یا عقاید و فلان و اینا مثلا تأسیس شد. روش دانشگاهی است، یعنی روش پژوهشی دانشگاه. این چیزی که اینجا داره میگه در بهترین حالت اینه، من برداشتم اینه، یعنی شما برخی از چیزایی که کارهایی که مثلا امروز روز مثلا شما میبینید که به فرض مثلا بسیاری از کارهایی که این دو سه تا از تاریخ نگارای ایرانی که چیز میکردن، فوت کرده کهشون خیلی معروف بود، مثلا به فرض راجب محمد علی شاه، راجب نمیدونم عباس میرزا، راجب نامه های نمیدونم راجب دختر مثلا ناصرالدین شاه، اینا وقتی میرن کار میکنن حسابی میرن منابع تاریخی بسیار بسیار مفصلی و که تا اونجایی که امکان داره اینا رو در میارن، بر اساس اون راجب این آدم ها می نویسن. این روش یک روش پژوهشی خوب درستیه، تا اینکه مثلا شما همش برداری بله
دکومنتار دیگه عباس میلانی در مورد شما مثلا دکومنتار،
آره مثلا اینا همه به روش های
حرفی میزنه اثباتش میکنه، ولی اندیشه ای درش نیست.
آره اثبات هم نمیشه گفت، براش منابعی میاره، میدونی؟
منابعی تاریخ اندیشه نیست.
بله، تاریخ اندیشه فکر یا به اصطلاح تحلیل یا چیز نیست.
به همین دلیل خیلی راحت میشه یک همین دلایلی که این میاره، مثلا خود حزب توده میاره یا اونایی که طرفدار شاهان، از همون اسناد یه دلایلی میارن عکس اون نتیجه.
دقیقاً، آره.
یعنی چیز خاصی درش
مثلا دقیقا همین که محمود گفت کاملا درسته. مثلا شما وقایع مختلف این 100 سال اخیر ایران رو هر کس میتونه یه واقعه واحدی رو، شما یک واقعه واحدی رو میگیرید. مثلا حالا اصلا چرا اونو بگیم، اصلا خود مصدق، اصلا شخص مصدق از دیدگاه های مختلف ارزیابی های مختلف میشه. حالا یه موقعی مصدق انقدر بت شده بود، از خمینی هم بت‌تر بود که کسی جرئت نمیکرد اصلا بگه بالا چشش ابروه. ولی در هر حال امروز مثلا میبینید که یکی مصدق و میگه که اشتباه کرده، یکی میگه درست بوده، یکی، ولی همش راجب مصدقا و رفتار اونه. ولی همه بحث مثلا مفصلی که دائم راجب نمیدونم خود رضا شاه هست، طرفداراش.
ولی درسته، ولی اگر تو مفاهیم ماکیاولی رو متوجه نشی، وقت فکر میکنی که مثلا اگر بخوای یک مقایسه بین قوام و مصدق بکنی، میبینی مصدق خوشنام و قوام بدنام، قوام بدنام خیلی برای ایران کار کرد.
بله، برای ایران کار کرد. دقیقا.
یعنی اون قراردادی که نفت که ما 18% از تمام شرکت نفت انگلیسی میبریم، تبدیلش کرد به 50-50 ایران که در واقع به ضرر مردم ما شد. ولی خوشنامه چون علیه انگلیس
صدات قطع شد. محمود
شده که من بیه من بکشم وقتی هفته
تو وقت میشه صدا
من درسته
درسته که بالاخره هر کسی از دیدگاه نظری خودش
نه نظری خودشیه، مگه من چه نظری دارم که دیدگاه خودم بگم؟
نه چون الان صحبت این شد که مثلا مصدق رو از دیدگاه های مختلف بررسی شده.
خب
یه عده خداش کردن، یه عده منتها منظور که این صحبت کردن اینجا هست، پشتش یک نظری خاصی نیست. یعنی از یک باید به این مسئله که
نظریه
هست تجزیه و تحلیل میشه،
نظریه هم روشن فکری، این استش میشه از تاریخ روشن فکری، یعنی راجب قدرت میدید.
بله،
ولی وقتی شما بیایید مفاهیم تاریخی رو
بگیم منافع ملی چیست؟
مثلا منافع ملی چیست؟ آیا یک آدمی که خیلی هم بدنامه، خیلی هم بده، ماکیاولی این کلمه رو میاره دیگه، میگه مثلا روملوس که روم رو بنیاد گذاشت، تمام بچه‌هاش رو، برادرش رو کشت، خانواده‌اش رو کشت، ولی از این نظر روملوس خیلی بده دیگه.
شاه عباس هم همین کارو کرد.
بله، ولی وقتی که روملوس برای روم خیلی کار کرد، قوانین این نوشت که هزاران سال دوام داشت. بنابراین تو میخوای این رو از چه زاویه مطرح بده؟ تعریف روشن فکری اگر چون میدونم مصدق خوب بوده باهاش دیگه میشه بود، اگر نمیدونم قوام بد بوده میشه بدبخت، ولی اینا تاریخ نیستن چون اندیشه درش نیست. بحث طباطبایی هم همین، یعنی به همین دلیل تاریخ های ما مدرن نیست. اگر شاه رو میخوای با همون سند ها میتونی شاه رو ثابت کنی خیلی آدم خوبی بوده، میتونی ثابت کنی جا نوکر آمریکا بوده، اینا که تاریخ نیستن. ولی تو باید نگاه بکنی که به مفهوم منافع ملی، مفهوم عمومی، ریپوبلیک، اون وقت از اونجا یه نتایج دیگه حاصل میشه که لزوما در تاریخ های روشن فکری نمیشه اون نتایجی گرفت.
خودش میگه دیگه، فقط تاریخ روشن فکری تاریخ قدرته، فقط از دیدگاه قدرت هم تجزیه تحلیل میشده.
میگه
تاریخی هم که الان منظور برده روش دانشگاهیه میتونه خیلی هم تاریخ علمی باشه، ولی این اندیشه درش نیست، با یه سری دکومنت و اینها میبره. منظورش اینه که تاریخ اندیشه ما سنت نداشته داریم.
آنچه تاریخ نویسی جدید ایرانی از تاریخ نویسی غربی گرفته، در بهترین حالت به برخی اسلوب‌های جدید پژوهش محدود می‌شود. اما آنچه اهل تاریخ ایران از آن غافل بودند این است که تاریخ مانند همه علوم اجتماعی و انسانی بر مبنای نظری استوار شده است. وانگهی از زمانی نیز که علم تاریخ جدید تکوین پیدا کرده، تأمل درباره نظام معرفتی تاریخ از مهمترین مباحث فلسفی جدید بوده است. چرا؟ نه فقط خواستم
دوباره تکرار میکنیم.
آره تا این دو خطم میخونم و بعد دوباره میذاریم برای جلسه بعد و این شاید این همین این نظام معرفتی تاریخ جدید و یه مقدار جلسه بعد بیشتر از شاید از منابع دیگه استفاده کنیم که فهمیده بشه که کسی که میخواد تاریخ جدید بنویسه یعنی چی، بایستی یک نظام معرفتی از چیزم داشته باشه، مباحث فلسفی. کسی که میخواد مثلا تاریخ بنویسه مشیت الهی رو مثلا در نظر میگیره، حالا یکی از مثالاش، خب اون که نمیتونه که به صلاح اون تاریخ نویسی دینی تاریخی رو در واقع دنبال میکنه، اون تاریخ نویسی جدید نیست. تاریخ نویسی جدید ایرانی در بی‌اعتنایی به شرط امکان آن در دوران جدید و در غیاب فلسفه‌ای تدوین شده است شده که میتوانست است تاریخ را به یکی از مهمترین شاخه های دانش غربی تبدیل کنم. تا همینجا قطع میکنم تا جلسه بعد. این بله الان ضبط هم قطع میکنم، ببینم فکر کنم یه ساعت هم بیشتر شد احتمالا. بله یک ساعت شد. پس اینو قطع میکنم، از صفحه 49 همونجا علامت بزنیم و
سلام.
خوبه موقعی که درست قطع کرد.